و بتونه خودش رو ثابت کنه تا همه ما به کم و کیف کارش پی ببریم و دست به دست هم بدیم و از این فرصت بهترین استفاده رو داشته باشیم برای رونق تولید. اما در ادامه برنامه ها، آخرین برنامه این بخش با عنوان گفتگوی اجتماعی به طرح تحول سلامت میپردازه. با هم میشنویم.
گفتگوی اجتماعی. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید اولا سالم و تندرست باشید، ثانیا یه خود وقتتون هم ما بدید، یک ساعت ما در خدمتتون باشیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
موضوعی که برای امروز انتخاب شده بحث طرح تحول سلامت. 15 اردیبهشت ماه سال 93 بود که طرح تحول سلامت با شعار عدالت در درمان کار خودش رو شروع کرد. همه چی در ابتدا خوب بود و بیماران هم از اون رضایت داشتن. این طرح کم کم به بیراهه رفت. طرحی که با هدف درمانگری و حل مشکلات پرداختی خانوارهای کم درآمد ایجاد شده بود، یک دفعه خودش مشکلاتی رو برای بیمه شدگان ایجاد کرد. حجم بالای بیمه شدگان، بدهی بالای بیمه ها به بیمارستان ها، کسری شدید بودجه، مخالفت های سیاسی و اختلاف شدید بین درآمد پزشکان با پرستاران و کارکنان بیمارستانی از مشکلات طرحی بود که دم از درمانگری می زد. مشکلات طرح سلامت اونقدر حاد بود که وزیر وقت در ماهای آخر وزارتش به شکست طرحش اقرار کرد. قده مشکلات و بدهی‌های طرح تحول سلامت امروز بزرگ و بزرگتر شده. طرحی که خود روزی با هدف حل مشکلات بیماران کم بضاعت رو نمایی شده بود، خودش نمکی بر روی زخم بیماران دردمند شد. مدیریت نادرست منابع مالی و انسانی حال طرح تحول سلامت رو به یک طرح شکست خورده تبدیل کرد و امید بیماران رو نامید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر فربد دستنبو استاد دانشگاه، آقای دکتر رضا لاریپور استادیار دانشگاه و آقای دکتر انیسیان رئیس و مدیرعامل هلدینگ بیمارستان ابن سینا هستیم. آقای دکتر دستنبو سلام.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
آقای دکتر لاریپور سلام.
سلام، وقت بخیر.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر انیسیان سلام.
سلام خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر انیسیان شما بفرمید، این طرح تحول سلامت که از سال 93 شروع شد و ابتدایش هم حتی طبق اون مقدمه‌ای که من ابتدای برنامه عرض کردم اوایلش خوب بود و بعد دوچار یه سری مشکلات شد. خود شما نظرتون راجبش چیه؟
ببینید، طرح تحول نظام سلامت رو باید واقع بینانه دید. این طرح با اهدافی شروع شد که این اهداف اهداف خیلی خوبی بودن و هستن و واقعا شاید توی شرایط اجرا هر کسی دیگه هم بود شاید به همین شکل اجرا میشد، چون اجرای یک طرح قدم اول نیازمند این هست که مجریان کاملا در مورد طرح توجیه باشن، آموزش دیده باشن و مدیریت اجرایی طرح رو کسانی که قرار هست اجرا بکنن به خوبی بتونن انجام بدن.
توجیه شده بودن؟
هدف از طرح یکیش این بود که کاهش پرداختی بیماران به خصوص در بخش بستری کاهش پیدا بکنه. دیگه این بود که از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم حمایت بشه. هدف دیگه طرح این بود که پزشکان توی بیمارستان مقیم باشن. قبل از اون عمدتاً به صورت آنکال بودن، خارج از بیمارستان اینکه مقیم باشن. هدف دیگه افزایش کیفیت خدمات بود و دو تا هدف دیگه هم یکی ارتقای هتلینگ بود و دستورالعمل‌های حمایت از بیماران خاص. در کنار اینها ترویج زایمان طبیعی و افزایش نظارت بر حسن اجرای طرح هم گنجونده شده بود. خب بحثی که وجود داشت این بود که طرحی به این وسعت نیازمند نیروهای متخصص خیلی بیشتری بود و سیستم نظارتی باید برنامه ریزی خیلی دقیق تری می داشت. در شروع اجرای طرح ما مجموع لوازم مصرفی برای بیماران، به خصوص بیمارانی که عملای جراحی ارتوپدی داشتن، عملای جراحی مغز و اعصاب یا فک و صورت که از ایمپلنت های ارتوپدی استفاده میشه، و به طور کلی مجموع این اقلام حدود 3% صورت حسابا بود، اما بعد از اجرای طرح این اقلام شد 30% صورت حسابا و در مورد این افزایش قیمت نظارتی انجام نشد. بحث مقیمی پزشکان در بیمارستان ها بسیار کار پسندیده ای بود، اما ببینید بودجه کشور بودجه محدودیه، بودجه نظام سلامت بودجه محدودی و این بودجه محدود باید بر مبنای نیاز هزینه بشه. یه جایی ما پزشک مقیم داشتیم که مثلا فرض کنید که برای 24 ساعت بدون اینکه کاری انجام بده یا نه، صرفا بابت مقیم بودنش 750 هزار تومان بعضن 1 میلیون تومان کارانه دریافت به عنوان حق مقیمی دریافت میکرد. خب این بودجه از کجا تامین شده بود؟ اگر کاری انجام میداد کارانه تعلق میگرفت بهش. کادر پرستاری همینطور. ما اصلا مخالف این موضوع نبودیم و نیستیم، اما آیا بودجه نظام سلامت جوابگوی این هزینه ها بود؟
من یه سوال بپرسم حالا اینجا وسط آی دکتر، یه مثال خیلی ساده بزن. شما میخواید میوه بخرید، اول به جیبتون نگاه میکنید و بعد میوه رو میخرید. خب الان این طرح رو ارائه میدن، آیا این طرح یعنی روش کار نشده که آقا چقدر هزینه داره، آیا سال دیگه هزینهش بیشتر میشه کمتر میشه، چه چیزایی بعدن بهش اضافه میشه ازش کم میشه، یعنی اینا دیده نشده؟
ببینید، من در جریان کارشناسی طرح نبودم، قطعا طرح کارشناسی شده، اما عرض کردم رئیس بیمارستان پزشک زمانی که دستش باز برای هزینه کردن، خب
آره قبول میکنه. من اصلا میگم وقتی باز نیست چرا طرح میدید؟
اما اگر رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، پزشکی که داره کار انجام میده بدونه که این بودجه محدوده، در همه جای دنیا برای خدمات پزشکی، برای خدمات درمانی، برای هر چیزی بودجه تعیین میکنند، به بیمارستان میگن تو بودجت اینقدره، نه اینکه بگه به تعداد مراجعه کنندگان من اینقدر بهت میدم. و اینکه مدل های مختلفی برای جبران خسارت و تأمین مالی خدمات درمانی وجود داره. وقتی ما بی حد و حصر بدون اینکه بخوایم سهمیه بندی و نظارت بکنیم بخوایم این خدمات رو بدیم به منظور افزایش رضایتمندی، خیلی خوبه.
این شیوه اجرایی خوب نبود.
قطعا تو شیوه اجرایی ما اشکالاتی داشتیم، اما این طرح باعث شد آوت آف پاکت بیماران، اون پولی که از جیبشون میدادن کم بشه، بیماران محروم خدمات بهتری بگیرن، ولی خب بیماران بسیار از بیماران بهره مندم رفتن اونجا از خدمات رایگان استفاده کردن. من خاطرم میاد خیلی وقتا پیش می اومد بیماری مراجعه میکرد بخش خصوصی، به پزشک میگفت میشه منو فلان بیمارستان عمل کنی؟ و پزشک میگفتش که خب آخه اینجا تو اومدی بخش خصوصی؟ میگفت نه میخوام که رایگان باشه. و میرفت تو بخش خصوصی، تو بخش دولتی همون خدمت بخش خصوصی رو انجام میداد. به دنبال این بخش دولتی اومد برای اینکه این بیماران رو بیشتر جذب بکنه، بخش های وی آی پی درست کرد که این هم باز غلط بود، کار اشتباهی بود. 10% اجازه دادن 10% تختای بیمارستان های دولتی مثل بیمارستان خصوصی یا هتلینگ بالایی داشته باشه. و خب بیمارستان دولتی هم برای اینکه بتونه درآمد اختصاصی افزایش بده شروع کرد اینها رو در واقع توسعه دادن، و این باعث شد که افراد بهره مند هم رفتن در بخش دولتی خدمات گرفتن و این بودجه زیادی رو گرفت. نکته دیگه این هستش که هر جای دنیا میان برای خدمات غیر اورژانس صف درست میکنن که اگر کسی نیازمند نیست واقعا منصرف بشه یا بره بخش خصوصی این خدمات انجام بده. یه عمل جراحی کاتاراکت در کشور انگلستان ممکنه 9 ماه صف انتظار داشته باشه. شما برای یه امارای یک ماه و نیم صف انتظار دارید، چون قرار نیستش که تمام بار نظام سلامت حتی برای افراد بهره‌مند از بودجه عمومی هزینه بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر لاریپو.
منم رویه آقای دکتر انیسیان رو باید بگیرم برم جلو قاعدتا، و اون اینه که باید طرح تحول سلامت رو واقع بینانه نگاه کرد. این که یه طرحی از 15 اردیبهشت 93 شروع شد، 3 هدف داشت: حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات سلامت. این 3 تقریبا محقق شد، یعنی هم کیفیت خدماتمون بیشتر شد، هم دسترسی مردم راحت تر شد، هم پول کمتر می پرداختن. پس قاعدتا یه طرح خیلی خوب بود و موفق هم اجرا شد. اما امروز رسیدیم به جایی که خب خیلی ها دارن نقد میکنن. این نقده در اساس طرح و بنیان طرح نیست، نقد در اجرای طرح. این که شما فرمودید آیا طرح کارشناسی شده بود یا نشده بود، قطعا کارشناسی شده بود، یعنی طرحی که میره تصویب میشه، هیئت دولت میگذرونه، مجلس میگذرونه، بابتش بودجه تعلق میگیره، سازمان برنامه و سازمان مدیریت براش بودجه در نظر میگیرن، حتما کارشناسی شده است.
من میگم طرحی که بعد از 2 یه دفعه به مشکل برمیخوره، اون کارشناسی لازم انجام
داشت. این که کارشناسی درست بوده نبوده بحث دیگری است. پس کارشناسی قطعا شد، اما به یه نکته‌ای دقت نشد، و اون این بود که همونطور که آقای دکترم فرمودن، شما یک چیزی دارید به نام تقاضای القایی یا induced demand، که وقتی که فاکتور 3% شما در حوزه مثلا وسایل ارتوپدی یا تجهیزات پزشکی میشه 30%، این اتفاقیه که داره در بیمارستان‌های شما میفته. یکی از دلایلش و فقط یکی از دلایلش عدم پرداخت به موقع شماست، و یکی دیگه از دلایلش اینه که شما از قبل کارشناسی نکردید که ممکنه که تقاضای الغای اتفاق بیفته. یعنی بازم همونجور که فرمودن، شما امروز اگه اراده کنید در شهر تهران بخواید MRI بگیرید، چند ساعت فکر می‌کنید طول بکشه MRI بگیرید؟
تو با توجه به مراکزی که
کمتر از 2 ساعت 3 ساعت، یعنی بخواید وقت بگیرید MRI انجام بدید کمتر از 2 ساعت وقت میگیره. در انگلستان فرمودن چقدر؟ حدود 1.5 ماه. این عدد در کانادا بالای 6 ماهه. البته مفهومش این نیست که حتما درسته، ممکنه فردی مثلا دچار سرطان پستان باشه و با اون 6 ماه ما کلا زندگی رو ازش بگیریم، ولی مفهوم عدالت در سلامت این نیست که همه پوشش بیمه همگانی یکسان داشته باشند. ما اومدیم چیکار کردیم؟ از شعارهای دولت 12 و 11 این بود که ما همه رو پوشش بیمه همگانی دادیم. یعنی منی که کارمند دولت بودم، 30 سالم بیمه پرداخته بودم، با شمایی که امروز آمدی سر کار و شروع کردی به کار و شروع کردی به بیمه پرداختن و حتی کارمند هم ممکنه نبوده باشی، داریم از بیمه یکسان با عدد یکسان استفاده میکنیم. این مفهومش هیچ جا عدالت نیست. و جالب این بود که در بیمارستان‌های دولتی ما که بخش عمده بستری‌های ما تقریبا 80% بستری‌های ما تأمین می‌کنه، بیشترین آدم‌هایی که از این استفاده کردن از این موقعیت آدم‌های مرفه بودند. آیا واقعا باید بگیم از در عدالت در سلامت این هست که آدم‌های مرفه هم از همه امکانات یکسان استفاده کنن؟ این یک بحث چالشی اخلاقی است.
یعنی میشد یه سازوکاری رو تعریف کرد که اینها رو مجزا بکنه؟
قطعاً اینجوری است. قطعاً میشد سازوکاری تعریف کرد که آدم‌های با توانایی‌های مالی متفاوت و پرداخت‌های متفاوت خدمات متفاوتی هم دریافت کنند. هیچ اشکالی نداره ما توی بیمارستانمون بخش VIP داشته باشیم، در بیمارستان دولتی، در بیمارستان خصوصی. خب قطعاً درآمد بیشتری هم برای بیمارستان داره و کسی هم که استفاده می‌کنه باید از این بیشتری بپردازه. ولی این مفهومش این نیست که مردمی هم که دسترسی به خدمات وی آی پی ندارند از خدمات سطح یک عادی نرم بهره مند نباشند. بنابراین طرح تحول سلامت طرحی است که در کشور لازم بود اجرا شد، ولی در اجرا با همین مشکلات ریزی که شاید بهش توجه نشده بود و این ریزه کم کم شد یک سوراخ بزرگ. یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه بشه این هست که ما باید به برکات اون طرفی طرح تحول هم توجه کنیم. برکات اون طرفیش چی هست؟ این که مسئولین کشور برای اولین بار بعد از 40 سال به حوزه سلامت توجه کردن و حوزه سلامت از 11 رتبه در کشور به حوزه اول دوم سوم تبدیل شد. اما حالا که اومد رسید به اینجا، ما باید به استیک هولر یا زینف اصلی حوزه سلامت که منابع انسانی، منابع مالی و منابع تجهیزاتی بود توجه میکردیم. اتفاق بزرگی که در طرح تحول سلامت افتاد و موجب نارضایتی هست و خواهد بود عدم توجه به منابع انسانی بود. منابع انسانی کیا بودن؟ پزشک و پرستار. کدوم شغلی در این مملکت هست که بعضن 3 شیفت کشیک بده و حقوقش رو 11 ماه دیگه پرداخت کنن؟ و جالب این بود که رسانه های ما، روزنامه های ما، تلویزیون ما و حتی آدم های حکومتی و دولتی ما آمدن پشت تریبون اعلام کردن آقا پزشکا مالیاتشون اینجوریه، پزشکا اونجوریه، نمیدونم. این صحبتایی که نمیخوام ازش نام ببرم سبب یک نارضایتی عمیق در یک قشری شد که صادقانه داشت خدمت میکرد. هیچ وقت در این مملکت خدمات درمانی رو زمین نمونده. یعنی اگه هر شغلی خوابیده، طبابت و پزشکی نخوابیده، چه پرستارش، چه بهیارش، چه بیماربرش و چه پزشکش. ولی تو طرح تحول سلامت به همه ابعاد توجه شد، به موضوع اصلی که باید رضایتمندیش توجه میشد و این رضایتمندی سبب بهبود طرح تحول سلامت میشد نشد.
یعنی جزء یکی از نقایصش
میشد. قطعا جزء بزرگترین نقص طرح تحول اینه. و بزرگترین نقص بعدی، یعنی نقص دوم بعدی، عدم توجه به کسانی است که باید منابع و تجهیزات شما رو آماده کنند. من رئیس یک شرکت تجهیزات پزشکی ام، آمدم به شما جنس دادم و شما پول من رو نمیدید. برای اینکه بتوانم جبران کنم راه جبرانی پیدا میکنم. راه جبرانی چی هست؟ یه خورده راههای خلافی که نیاز نیست من اینجا توضیح بدم. اون اتفاقه داره میفته تو طرح تحول. و نکته بسیار بسیار مثبت طرح تحول در کنار اینا، من برای که وزنشو درست کنم، این بود که واقعا زیرمیزی به عنوان یک پدیده چند وجهی شوم در نظام سلامت تقریبا توسط طرح تحول سلامت برچیده شد. حداقل در سایر استان‌ها قطعی، در شهر تهران هم تا حدود بسیار زیادی. این رو توجه داشته باشیم که مردم پزشکشون رو خودشون انتخاب میکنن. اینجوری نیست که هر کس سوار ماشینش بشه بره مثلا نگاه کنه ببینه اولی متخصص اطفالی که میبینه کیه، بچه‌شو ببره اونجا. بنابراین همونجوری که شما مکانیکتون هم انتخاب میکنید، پزشکتون هم انتخاب میکنید. ممکنه مکانیک شما گرونتر از سایر مکانیک ها باشه، به دلیل اینکه دستش خوبه، به دلیل اینکه درست کار میکنه، به دلیل اینکه وسیله مناسب کار میذاره. طبیعتاً تو جامعه پزشکی هم اینجوریه.
ولی بعضیا میگن من از این گرونتر میگیرن کارش بهتره.
این تصور اشتباه جامعه است، ولی خب هست. یعنی شما فرهنگ سازی هم باید بکنید. حالا نکته ای که داره اینجا چیه؟ ما میریم دوست داریم که آقای دکتر ایکس ما رو عمل کنه و آقای دکتر ایکس احیاناً هزینه‌اش بالاتر بود. در سیستم نظام خدماتی ما ارزش گذاری بجز ارزش گذاری دانشگاهی که من استادیارم، یکی مربیه، یکی استاده، یکی دانشیاره، غیر از این در سطح جامعه نداریم و این شده قیمتای یکسان. وقتی عمل لوزه توسط کتاب سی پی تی ما یه عددی هولوش 18-19 هزار تومان در میاد که من اسنپ بخوام بگیرم برم سوار مثلا تا بیمارستان برم برام ارزش نداره، خب طبیعتاً انجام اعمال این چنینی در رده های چندم قرار میگیره و اون تقاضای الغایی که من گفتم هی میاد در سطح بالاتری و برای طرح تحول هزینه آفرین میشه. اون موقع است که شما اگه 8000 میلیارد هم مجلس تصویب کنه بده به خورد طرح تحول، یا از منابع مالی صندوق ذخیره ارزی استفاده بشه یا از دستور رهبری استفاده بشه، بازم ممکنه طرح تحول کم بیاره و عده درمان رو به چاه ویل تشبیه کنن. درمان چاه ویل واقعا نیست، چون که اگه بود کشورهای دیگه هم چاه ویل داشتن، فقط ما نیستیم که چاه ویل داریم. حالا من در ادامه خدمت شما.
خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه بگیریم با ادامه برنامه در خدمت باشیم. Thank you.
متشکرم از این که همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. طرح تحول سلامت موضوع برنامه امروزمون هست. آقای دکتر انیسیان رئیس و مدیرعامل هلدینگ بیمارستان ابن سینا، آقای دکتر رضا لاریپور استادیار دانشگاه و آقای دکتر فرباد دستمور استاد دانشگاه در استودیو حضور دارم. آقای دکتر دستمور در خدمت شما هست. نظر شما را
خواهش میکنم. ببینید تا الان در مورد اینکه این طرح نظام در واقع تحول نظام سلامت کارشناسی شده یا نشده، خب همه هم میدونیم شده. حالا یه ایرادهایی هم داره و یه قسمتهایش هم ما قبول داریم که خوبه، یه قسمتهایش هم به اتفاق همین جمعی که اینجا حضور داریم به عنوان یک بخشی از جامعه پزشکی قبول داریم که ترگید اشکالاتی هم داره. من فکر میکنم اگر که یه مقداری در مورد راهکارها بیشتر صحبت بشه.
خب نه، خود همین تر بخوام اول ببینیم چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه و بعد تو بخش پایانی بریم سراغ راهکار.
ببینید الان بحث مشکل اصلی که وجود داره، من با نظر آقای دکتر لاری خیلی موافقم که در ادامه صحبت‌های ایشون دارم این مطلب رو عرض میکنم. ببینید ما بیایم اصلا اینجوری تصور بکنیم، شما مثال یک میوه فروشی رو زدید، من میگم مثلا بیایم یک فروشگاهی رو در نظر بگیریم، من به عنوان مدیر اون فروشگاه میخوام پلن بذارم، میخوام برنامه ریزی بکنم، من باید این رو بدونم، این دانش رو داشته باشم که من دو جور مشتری دارم، یک مشتری اصلی، یک مشتری فرعی. مشتری اصلی من اون کسی که میاد تو جنسم تو مغازه من خرید میکنه نیست، قطعاً میاد خدمات میگیره از فروشگاه من اون نیست. مشتری اصلی من پرسنل من هستن، یعنی من باید پرسنل خودم رو بتونم به یک سطحی برسونم، شرایطی رو براشون مهیا بکنم که بتونن از تمام توان خودشون استفاده بکنن. توی بحث سلامت، بحث پزشکان، پرستاران، دندان پزشکان، کسایی که خط مقدم اجرای این طرحن، خب کسایی که خط مقدم اجرای این طرح هم میگن خیلی خب ما میایم این کار رو انجام میدیم با این مقدار دستمزد، بعد هزینه های شخصی زندگی خودمون رو از کجا باید تأمین بکنیم؟ من بحثم اینه که شاید به عنوان راهکار که میخواستم عرض بکنم، شاید اگر یک مهندسی بشه برای این تر، برای این سربازای خط مقدم این اجرای این تر، چون در نهایت اینا هستن باید کار بکنن، این عزیزانن که باید بیان اون بار رو دوش خودشون تحمل بکنن و از خودگذشتگی بکنن. این کلمه از خودگذشتگی این عین واقعیته، بیان از یه جاهایی از وقت خودشون، احساس خودشون بگذرن که در واقع وظیفه ما پزشکان هم هستش و بیتونن برای بیماران ارائه خدمات بدن. ولی خب آیا اون عزیزانی که این طرح رو اومدن اجرا کردن و قطعا هم برای مملکت ما لازم بوده، شما مملکتمون جامعهمون پوست اندازی کرده،
ما ممکنه اصلش نمیشیم، ما میگیم یک طرح به هر حال هزینه بر هزینه داشت، شما در طول اجراش هم بالاخره یه سری هزینه هایی داره، این هزینه ها رو چون مردم باید پرداخت بکنن. حالا این طرح ممکنه در اجرای مثل طرح تحول سلامت داری سلامت جامعه باشه، خب چقدر خوب، ولی از زمینه ما این وقت رو میگذاریم، این زمان رو صرفش میکنیم، یه هزینه ای هم میکنیم، بعد دو سه سال بعد یه دفعه میبینیم که نه، اون چیزی که ما میخواستیم نشد. چرا این اتفاقی میفته؟ اونم حالا ممکنه مثلا 50 سال پیش اگر یه طرحی رو یه جا ارائه میداد میگفتن خب 3 سال کار میکنه و جواب نمیده دیگه، چون هی مرتب داره این اتفاقات میفته. ولی الان با توجه به دانشی که وجود داره، با توجه به نیازسنجی که میشه، با توجه به تکنولوژی که وجود داره، چرا از اینا استفاده نمیکنیم؟ مرزم اینه.
خب ببینید این شاید برمیگرده به این که من اصلا کلم شخصا دوست ندارم بشینم از دور بگم فلان چیز اینجوری شد. من میگم آقا الان این مشکل وجود داره، چیکار بکنیم؟ خب الان دولت 11 و 12 در واقع اومدن استارت این قضیه رو زدن، اومدن وسط کارو شروع کردن. خب آقا طرح یه سری مشکلات هم داره، خب حالا چیکار کنیم؟ طرحو به کل ببوسیم بذاریم کنار؟ اگه قرار این اتفاق بیفته برایش این برنامه‌ها رو
نمی‌سازیم، نمی‌تونیم نقاط ضعفشو به نقاط قوت تبدیل کنیم.
دقیقاً نگاه منم همینه. من میگم که بیایم شاید مثلا بیایم توی یک سری از حوزه‌ها به صورت اختصاصی و تخصصی تر بیایم ورود بکنیم. لازمش چیه؟ بیایم از متخصصین دلسوزی که توی هر حوزه‌ای میتونن کمک بکنن به این تیم در واقع تخصصی بیان مزید بشن. بیان کمک بکنن. مثلا من دندانپزشک بیام به عنوان یک شخصی که میتونم صاحب نظر باشم تو حوزه دهان و دندان، سلامت دهان و دندان، بیام بگم آقا این کار قطعا این کار انجام شده ها، ولی بیام بگم آقا من توی شرایط اصلی و شرایط عینی اومدم این مشکل این مشکل این مشکل جامعه‌مو دیدم، ریز داستانو میدونم چیه، درد مردمو میدونم چیه، بیام از این ایده های خودم بذارم وسط، خب عزیزان دیگه بیان این ایده ها رو مهندسی بکنن، چکشکاریش بکنن، از این استفاده بکنن. شاید مثلا اگر ما یه سری از بحث طرح تحول نظام سلامت رو اگر می اومدیم به صورت فازبندی تا حدودی اجرایی می رفتیم جلو اجرا می کردیم، شاید یه سری از مشکلات شاید یه مقداری کمتر می شد. قطعا من نظرم اینه که ما نیاز به یک پوست اندازی داشتیم توی بحث تحول، بحث نظام سلامت خودمون. ولی راهکار دیگه هم که به نظرم می رسه اینه که ما بیاییم بیمارستان هامون رو و مراکز درمانی خودمون رو بیاییم در واقع توجیه بکنیم به این مطلب که بیان شاخص بیان بدن، بیان خروجی به ما بدن، بیان به ما بگن مثلا ما توی این ماه مثلا اردیبهشت، مثلا اردیبهشت تا خرداد این تعداد عمل قلب رو داشتیم، بیان شفاف سازی بکنیم، اومدیم توی این طرح هم بودیم، این تعداد عمل قلب انجام شده، این تعداد عمل قلب با موفقیت انجام شده، یا اومدیم بر فرض مثال توی فلان حوزه توی بخش اطفال اومدیم فلان کارها رو کردیم، مردم بیان ببینن این بیمارستانی که داره این شاخصه ها رو میده خودشون انتخاب بکنن. و بعد باز هم برمیگردیم، ببینید به نظر من اگر که ما هر کاری بکنیم ولی سربازان خط مقدم طرح رو حواسمون بهشون نباشه کار پیش نمیره، چون در نهایت این نیرو، این چرخای این تر پزشکا و پرستارا و درنام پزشکا و پیرا پزشکایی هستن که دارن تو این مسیر دارن زحمت میکشن. امیدوارم که این اتفاقی بیفته و این برنامه هایی که داریم میذاریم، این نشست هایی که عزیزان حضور دارن به یک سرانجامی برسه که انشالله این طرح بلند شه و مسیر و ریل اصلی خودش بیفته
انشالله. آقای دکتر انسیا،
من تشکر میکنم از دوستان که مطالب خیلی خوبی رو اشاره کردن. من چند تا نکته فکر میکنم لازم هست که در خصوص طرح تحول سلامت اشاره بکنیم. یکی این که این طرح یه طرح لازمی بوده، همونجور که همه دوستانم هم گفتن، و باید اجرا میشده. شاید بهتر بود 30 سال قبل اجرا میشد که هم منابع امکانات راحت تر در دسترس بود، هم این که شاید تا الان دیگه به قول معروف جا
کامل چکش خورده بود دیگه.
اما حالا هم که اجرا شده، ما نباید به هر طرح، هر اتفاقی که میفته به چشم در واقع منتقد نگاه بکنیم. نکات مثبت طرح قطعا زیاد بوده، همونجور که فرمودن بحث نیروی انسانی نقطه بسیار مهمی بود که توش کمتر بهش توجه شد، و مهمتر از همه آموزش نیروی انسانی متخصص مجری تر. همونجور که دوستان فرمودن بحث شاخص بسیار مهمه، اما شاخص بخشش داخلیه، ما بخشی از شاخصامون منطقه‌ایه. ما باید برای ارائه خدمت تو هر منطقه، تو مناطق محروم بگیم شاخصمون اینه، تو مناطق بهره‌مند اینه شاخص.
نمیتونیم
با یه نسخه، نمیتونیم حتی حق و زحمه پزشک تو مناطق محروم و بهره‌مند یکسان ببینیم، نمیتونیم. اینا که عرض میکنم بر بخش دولتیه، تو بخش خصوصی این طرح تحول بخشش مربوط به بخش خصوصی بود و واقعا باید اینجا تقدیر کرد از بخش خصوصی.